داشته باشد، خودشم احساس میکند به حضرت قائم نزدیک شده، خودش احساس میکند خودش رو در کنار وجود مقدس حضرت ولی عصر میبینه. آی دکتر ببینید، اگر ما بخواهیم مهدی باور باشیم، منتظر واقعی باشیم، حتما این دو پله رو باید طی کنیم. همه عزیزانی که گوش میکنن ببینن کجای کار برای عموم ما مشکل داره. اولین قدم اینه که حوصله وجودیمون رو پر کنیم از محبت وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواح ناله الفدا. چرا میگیم محبت؟ دلیلش اینه که اگر ما ظرفیت وجودیمون پر کردیم از محبت حضرت ولی عصر، به نیاز فطریمون پاسخ دادیم. چرا؟ برای اینکه ما قلباً میل به زیبایی داریم،
بله،
میل به قشنگی ها داریم. در رأس همه زیبایی ها و قشنگی ها وجود مقدس پیغمبر اکرم، اهل بیت پیغمبر اکرم و الان اساره خلقت عالم هستی وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواح ناله الفداست. این قدم اوله. آقای دکتر ببینید، امروز 1,750,000,000 مسلمان داریم، حنبلی، مالکی، شافعی، زیدی، همه و همه اتفاق نظر در رابطه با حضرت مهدی دارن. اصلا شیعه و سنی در وجود مقدس حضرت مهدی اختلاف نظر ندارن، و چون اختلاف نظر ندارند همه محب اهل بیتن. تمام. اما یک سوال وجود داره، چطور 1,750,000,000 مسلمان محب حضرت مهدی هستند، محب پیغمبر اکرم هستند، ولی اسرائیل با یه جمعیت کم میتواند به نوامیسشون تجاوز بکند؟ کجای کار مشکل دارد؟ مگه ما نمیخوام حضرت مهدی سلام الله علیه بیاد؟ پس باید مهدی باوران مشخصه ای که با اون جایگاه تناسب داره در جامعه گسترش بدن و نهادینه کنن. اما محبت نیست. چرا نیست؟ برای اینکه محبت قابل تجزیه است. الان بنده به شما نشستیم اینجا، به زنمون، بچه‌مون، پدرمون، مادرمون، مالمون، ثروتمون، جایگاهمون دوست داریم، در کنارش خدا رو هم دوست داریم. اما چرا رفتارمون رفتار خدایی نیست؟ کجای کار مشکل داره اصلا؟ ببینید، با محب گفتم هر 1,750,000,000 مسلمان همه مهم به حضرت مهدی هستند. اما چرا در اینجا با یک نفر جرأت بکنه اصلا؟ اصلا جرأت بکنه این نکته را؟ اشکال در کجاست؟ اشکال اینه که ما فکر کنیم هر کس محب وجود مقدس حضرت مهدی است، این همون منتظر حضرت مهدی است. هر کس محب حضرت مهدی است، پس این همون مهدی باور است. نه خیر، با محبت نیست. پس چیه؟ باید پله دوم برداشته بشه و مشکل اساسی این پله دومه. و اون اینه، قرآن گفت قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربی. شما از اول قرآن تا آخر قرآن نگاه کنید، در هیچ جای قرآن نیست شما محب اهل بیت باشید. چرا نیست؟ برای اینکه اگر نباشن معلومه که نسبت به فطرتش مشکل پیدا کردن. لازم نیست اصلا قرآن اینو بگه. هر کس پیغمبر و اهل بیت پیغمبر را فقط بشناست عاشق آنها میشه، محب آنها میشه، علاقه‌مند میشه، دوستدار میشه. چرا؟ برای اینکه فطرتاً میل به زیبایی و قشنگی دارد. پس قرآن چی میخواد؟ مودت از ما میخواد. مودت چیه که قرآن میخواد؟ این اکسیره. به همین دلیل است سردار سلیمانی کمه، به همین دلیل است رجایی مینیم استثنائیه، تنها رجایی خودشو نشون میداد. و آن اینه که این محبتی که ما نسبت به وجود مقدس حضرت مهدی داریم، این محبت اون چنان شعله‌ور بشه تمام فضای ذهنی ما رو پر بکنه. تا چه حد؟ همه عزیزان گوش کنن ببینن تک تک ما خودمون رو تست بکنیم. واقعا شرمنده میشیم روز تولد حضرت مهدی که به ما بگه مهدی باور، به ما بگه منتظر. چرا؟ برای اینکه این کمبود، این پله تهی نمیشه اصلا در جامعه ما. ما باید سعی کنیم این پله را حل بکنیم و آن اینه، این محبت اون چنان باید شعله ور بشه، تمام وجود شخص را و حوصله وجودی شخص را پر بکنه. آی دکتر در چه حدی؟ در این حد که این عاشقان به هیچ وجه دیگه خودشون نبینن، وجود مقدس حضرت مهدی سلام الله علیه را ببینن، این محبان دیگر خودشون را نبینن، وجود مقدس حضرت مهدی را ببینن. خب اگر چنین اتفاقی بیفتد، حالا خود جناب عالی میتونه الان ببینید اگر این گسترش پیدا کند چه قوغایی میکنند.
اون موقع میشه اون صحبت حضرت امام رحمت الله علیه که گفتن اگر هر کدام از شیعیان و مسلمانان فقط به قدر یک سطل آب به سمت اسرائیل بریزن، این کشور رو
احسن جزاکم الله. میدونید چرا؟ خوشم آمد اینی که خدا به ذهن جناب الله آورد. من از اولی که داشتم توضیح میدادم میخواستم همین را برسانم که حضرت امام چرا میگه با سطل آب. اصلا گاهی میکنه کسی باور نکنه اصلا.
و البته که زمانی که امام این جمله رو فرمودن تعداد مسلمان ها اینقدر هم نبود،
چون در رابطه با حضرت مهدی امروز یکی از بزرگان حوزه، از شخصیت بزرگه، همتون میشناسید، نمیخوام اسمش ببرم. ایشون به من گفت که این که در روایت از حضرت مهدی با شمشیر قیام میکند، این چجوری قابل توجیه؟
آقا این سوال بعدی،
بله سوال بعدی، من
نگهش داریم،
نگهش داشتم،
آره نگهش داریم، بله. سوال بعدی
حالا من این را تکمیل کنم. بله. اگر محبت به نقطه ای برسه که طرف وجودش بشه عشق دیگه، محبت پس زده بشه و کار به جایی برسد که فقط معشوق خودش را ببیند، اگر این شد، این میشه منتظر واقعی، این می شود همون مهدی باوری که در روایات برای ما آمده. و این روزها روزهایی است که باید این فرهنگ، این ادبیات در جامعه ترویج بشه. انشاءالله.
درود بر شما. انشاءالله. بریم یه بخشی رو بشنویم، دوباره برگردیم و صحبتمون رو با جناب حجت الاسلام والمسلمین قادری ادامه بدیم. بحثمون داره هر لحظه شیرین و شیرینتر و جذابتر میشه. بفرمایید لطفا.
ساعت حدوداً داره به 3 بعد از ظهر نزدیک میشه. اینجایی که من هستم ایستگاه راه آهن تهران بزرگه. روی این بلیتی که تهیه کردم مبدأش اینجا تهران و مقصدش جمکران. حس خیلی خوبیه اینکه آدم ببینه اسم خودش پای بلیت نوشته شده، بلیتی به مقصد جمکران. سفر همیشه برای من یک مسیر پر رمز و رازه، شاید یه چالش. توی این سفر 2 ساعته هم من دنبال چیزایی هستم که یاد بگیرم. ما فقط دارید صدای یک مسافر رو میشنوید، مقصدش جمکرانه. دارم به این فکر میکنم برای اینکه این قطار به مقصد برسه باید از ایستگاه‌های عبور کنه. یه جایی خونده بودم آدم ها همه مسافرن، بعد نوشته بود دمشق که ما 2 نوع سفر داریم، یا سفر سفریه که به صورت فیزیکی آدم از جایی به جای دیگه میره، و نوع دیگه سفر سفریه که آدم به درون خودش میره تا اون خود واقعیشو پیدا کنه. اگه قرار باشه من به خود درونیم، خود واقعیم برسم، همونطوری که اینجا قرار است چندین ایستگاه رد بشیم تا به جمکران برسیم، از چه ایستگاهی باید رد بشم؟ شاید بپرسید چرا جمکران؟ مسجد جمکران جاییه که برای ما، برای من، برای شما نماد رسیدن به امام زمان جلالله تعالی فرجه و شریفه. میگم حالا که من به این سفر دعوت شدم و دارم میرم سمت جمکران، اگر قرار باشه یه سفر درونی داشته باشم تا به امام زمان خودم برسم، از چه شهرهایی باید عبور کنم؟ از چه ایستگاهایی باید بگذرم؟ بذار از همسفران بپرسم. به نظر شما اگه قرار باشه برای رسیدن به امام زمانمون از چند تا شهر عبور کنیم، به نظر شما اسم اون شهرها چی میتونه باشه؟
مشتاق امام زمانمون باشیم،
از خودمون بگذریم،
دنبال حقیقت باشیم،
دلبسته به دنیا نباشیم، به آخرتمون فکر کنیم،
به یگانگی خدا و وعده‌هایی که داده ایمان داشته باشیم،
مدام و همیشه منتظرش باشیم،
با تمام وجود امام زمانی باشیم.
همیشه مقصد پایان نیست، بعضی از سفرها تازه با رسیدن به مقصد آغاز میشن، مثل سفر به جمکران که حالا رسیدم به مسجد جمکران و روبروی این بارگاه میخوام سلام بگم به امید روزی که در این سفر روبروی خود آقا سلام بگم. السلام علیک
یا حجت الله فی ارضه، السلام عليك يا عين الله في خلقه، السلام عليك يا نور الله الذي يهتدي به المهتدي و یفرج بهی عن المؤمنین، السلام علیک ایها المهذب الخائف، السلام علیک ایها الولی المحسن، السلام علیک ایها المهذب السلام عليك أيها الولي المحسن، السلام عليك يا سفينة النجاة، السلام عليك يا أين الحياة، يا أين الحياة.
هفتم 44 دقیقه به وقت ایران، تهران، رادیو گفتگو، برنامه بر آستان انتظار. یه مهمون دیگه پشت خط ارتباطی ماست و در کنار ما. چه برنامه پربرکتی شد انشالله، به برکت نام حضرت مهدی جلال الله تعالی فرجه شریف. آقا میلاد عرفانپور دوست عزیز من از شعرای دوست داشتنی و ارزشمند کشور ماست. ایشون هم از اون هنرمندایی که از هنرش، از این ظرفیتش، از این نعمت و از این پتانسیل بهره بردن در مسیر اهل بیت علیهم السلام. بریم بیشتر باشون آشنا بشیم. میلاد عرفانپور سلام بر شما، وقت بخیر، خوش اومدی به برنامه بر آستان انتظار.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام دارم و خدمت شما و همه شنوندگان عزیز این عید مبارک رو تبریک عرض میکنم و همچنین پیشاپیش سال جدید رو هم عرض تبریک برم خدمت همه شما. خوشحالم که توفیق پیدا کردم در این لحظات پربرکت مهمان برنامه شما باشم.
خدا حفظت کنه، خدا حفظت کنه. می فرمایید که چند سالتونه؟
33 سال.
33 سال. زنده باشی یا لایک. میلا جان شغلت چیه؟
مدیر مرکز موسیقی حوزه هنری هستم از سال 97. توفیق خدمت دارم در حوزه هنری و حالا در کنارش گهگاه تدریس ادبیات و چیزهایی که مربوط به در واقع کار شعر هست و ادبیات.
خیلی همالی، خیلی همالی. شعر گفتن از کی شروع کردی؟
تقریبا از 12-13 سالگی بود که اولین شعرهای قاعده مند رو گفتم.
یعنی 20 سال پیش
تقریبا. بله.
بسیار. نمیخوام خیلی اذیتت کنم، ترجیح میدم به جای این سوالا بریم بشنویم یکی دوتا کار از اشعار زیبای شما رو، و البته این سوال آخر که حالا از خیلی از عزیزان هنرمند، به خصوص هنرمندهایی که حالا در مسیر اهل بیت نفس زدن یا قلم زدن یا اثری خلق کردن میپرسم، این که چطور شد حس کردی و فکر کردی که باید از این ظرفیت و از این نعمت و از این استعداد تو این مسیر بهره ببری؟
بله، عرض کنم که الان سوالتون رو پاسخ بدم یا شعر بخونم؟
نه، اول سوال رو پاسخ بدیم بعد بریم شعر شما رو بشنویم.
عرض کنم خب خیلی به این شکل نبود که حالا ما طبع شعر سراغمون بیاید و بعد بشینیم و تصمیم بگیریم این رو در کجا خرج کنیم. برای من یک چیز بدیهی بود که بالاخره هر کس شعر رو در جهت آرمان‌ها و بیان حرف‌های خودش استفاده می‌کنه، یا بهتر بگم در اون مسیری که خداوند تعریف کرده برای شاعر اگر حرکت کنیم، خود خداوند مسیر رو پیش پای ما قرار خواهد داد و به قول شاعر خود راه بگویدت که چون باید رفت. و خب هرچند بر زبان ما جاری شده و در این فضا گفتیم، لطف خود حضرت حق بوده و واسطه های حضرت حق، و ما صرفا یک لطفی به ما شده به عنوان ابزاری باشیم و بیانی باشیم برای اون معانی مقدس که انشاءالله لیاقت این رو خداوند از ما نکرد.
درود بر تو، درود بر تو. خب منتظریم که بشنویم یکی از این.
بله، من چند روایی تقدیم میکنم خیلی کوتاه، مصد عزیزان میشوم و شما بزرگوارا.
زنده باشی. بسم الله.
ای نور دریچه های پیوند بیا، ای ناب ترین صبح خداوند بیا، آن آینه های صاف را یادت هست، آن آینه ها خاک گرفتند بیا. با گردش بی امان زمان در پی کیست، این گونه جهان با هیجان در پی کیست، دنبال کین چنین زمین می گردد، با این همه چشم آسمان در پی کیست. صبحی گره از زمانه وا خواهد شد، راز گل سرخ بر ملا خواهد شد، در راه عزیزی است که با آمدنش هر قطب نما قبل نما خواهد شد، هر قوت نما قبل نما خواهد شد.
درود برش.
سلامت باشید.
زنده باشی. کار دیگه ای هم دارید الان آماده؟
عرض کنم که اگر حالا فرصت باشه دو سه رباعی هم تقدیم کنم که
یک ربایی دیگه بشنویم چون زمانمون محدوده. ممنونم از محبتت.
زنده باشی. یک ربایی تقدیم میکنم در آستانه بهار هم هستیم، در واقع با این مناسبت که تا خیره شدم دمی به سوی دو سه ابر، جویا شدم از راز مگوی دو سه ابر، با خود گفتم که چیست تعریف بهار، گل کردن گریه در گلوی دو سه ابر، گل کردن گریه در گلوی دو سه ابر.
درود بر شما، درود بر شما، خیلی ممنونم آقای عرفان‌پور عزیز.
ممنون، زنده باشی.
الهی که زنده باشی، الهی که سال جدید سال خوبی باشه برات، پر از خیر و برکت و نعمت انشالله،
و برای هموطنان هم انشالله همینطور باشه و همه انشالله دعاگوی هم باشیم و سال با برکتی با پیش رو داشته باشیم
انشالله. ممنونم ازت. یا علی، التماس دعا. خداحافظ.
متشکرم.
وقت باز آید از آن در که یکی چون تو در آید، روی زیبای تو دیدن در دولت به گشاید، صبر بسیار بباید پدر پیر فلک را، تا دگر مادر گیتی چه تو فرزند بزاید، این ظرافت که تو داری همه دلها بفریدی، لطافت که تو داری همه غمها به صدایت، چشم عاشق نتوان بود که معشوق نبیند، موی بلبل نتوان بست به برگل نسراید، نیشکر با همه شیری اگر لب به گشایی، پیش نطق شکرینت چونه ینگوش بخواید، اگر مرا هیچ نباشد نه به دنیا نه به اقبا، چون تو دارم همه دارم بگرم هیچ نباید،
هفته و 52 دقیقه است. برنامه بر آستان انتظار رو میشنوید، ویژه ولادت حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف، به اتفاق یک مهمان عزیز و ارزشمند و نازنین، جناب حجت الاسلام و المسلمین سید محمد تقی قادری، کارشناس عزیز و گرانقدر برنامه، که خیلی چیزا یاد گرفتیم امروز. من یاد گرفتم خیلی زیاد، و حتما که آنچه که مطرح کردن برای شما هم جذاب بوده است و هم شیرین. آقای قادری، راجع به ویژگی ها و خصوصیات و هر آنچه که باید منتظرین داشته باشن صحبت کردیم،
بله.
اما یه نکته مهم میماند، این که من خودم رو متخلق کردم به اون اخلاق حسنه مخصوص و ویژه منتظرین، خب حالا باید بشینم خونه دست رو دست بذارم و این آیفون تصویری رو نگاه بکنم تا کی زنگ بخوره و بگن که آقا اومد، حالا پاشو بیا. آیا واقعا اینه؟ یعنی همینقدر کافیه؟
بلی.
یا نه، یا وقتی میگیم منتظر، حتما باید من یک شرایطی رو فراهم بکنم که بستر آماده بشه برای تشریف فرمایی حضرت، برای قدوم مبارک حضرت، و بعد بگم خب حالا من قدم برداشتم، هم قلبن و روحی و اعتقادی و فکری منتظر بودم و هم عملی. یعنی آیا این انتظار صرفا در اندیشه است، در تفکر، در ذهن، در رؤیاست، یا نه، یا به صورت عملی هم حتما لازمه که اقداماتی صورت بگیره؟
خب آقای دکتر، من فکر میکنم که پاسخ به این سوال شما رو در همون قسمت اول داده شد.
بله،
وقتی که محبت تبدیل به مودت میشه، دیگر نمیتونه شخص تو خونه بشیند شاهد زورگویی زورگویان و ظلم ظالمین باشد و بعد در انتظار این باشه که حضرت مهدی سلام الله علیه بیاد.
همینو میخواستم بگم، چون بعضی ها اعتقاد دارن که نه، اصلا جزوه شرایط آخر و زمان یکیش اینه که ظلم گسترش پیدا بکنه،
احسنت.
پس ما باید بشینیم نگاه بکنیم، منتظر باشیم که ظلم گسترش پیدا بکنه و بعد آقا بیا.
من میخوام یه اجازه بگیرم، اول از خود جناب عالی و بعد از همه کسانی که الان دارن برنامه را گوش میکنن، و اون اینه که اگر مفاهیم دینی به وسیله کارشناسان درست تبیین نشه، به تعبیر مقام معظم رهبری کسانی که وظیفه‌شون تبیین دینی هست درست تبیین نکنن. شما یک جریان فکری رو به وجود میارید، اگر هزاران نفرم جمع بشه نمیتونین جریان فکری رو حل بکنن.
درست.
حالا اون چیه؟ این سوالی که حضرت عالی کردید به جا الان انجام شد. این کسانی که معتقدن از علائم قطعیه ظهور حضرت مهدی گسترش ظلمه،
بله،
این تفکر از کجا وارد حوزه فکری شیعیان شده و تبدیل شد به یک جریان فکری، جریان فکری که بعدن حضرت امام مقابل اون ایستاد
و شد باور برای خیلی ها.
حضرت امام نه، حالا باور که هیچ، اصلا تبدیل شد به یک جریان فکری که حضرت امام مقابلش ایستاد و گفت باید این تمام بشه. دلیلش اینه که یک روایتی است هم در تمام منابع شیعه است هم در تمام منابع اهل سنت، و آن اینه که وجود مقدس حضرت مهدی کی ظهور می کند؟ بعد ما ملعت ظلمن و جورا. حضرت زمان ظهور می کند که ظلم گسترش پیدا کند. اینها بر اساس استناد به این کلام پیغمبر اکرم میگن ظلم علت ظهوره، ظهور معلول این ظلمه. خب نمیشود هنوز علت محقق نشده ظهور که معلول محقق بشه. ظلم شرط ظهوره، ظهور مشروطه، پس اول باید ظلم گسترش پیدا کند. پس اگر ما میخواهیم خدمت به حضرت مهدی بکنیم، راکارش این نیست که تازه شما برو ظلم کنید. نباید حکومت دینی تشکیل بدید، نباید قیام بکنید. چرا؟ برای که حکومت دینی معناش مبارزه با ظلم و اجرای عدالته.
یه نکته بگم، اگه این چیزی که الان راجبش صحبت کردیم،
بله،
و صحبت میکنیم واقعیت میبود، خب بله، این اتفاق افتاده. همین چند روز پیش مگه نشنیدیم در عربستان سعودی رژیم ملعون سعودی 81 نفر رو اعدام کرد، 41 نفرشون شیعه،
گردن زدن.
و مگر نه اینکه داعش در مناطق مختلف به اسم اسلام چه جنایات کرد؟ دیگه ظلم از این بیشتر؟
حتما به اجازه بدید این باز کنه، چون سوال عمومی مردمه، بله، و سوال بسیار مهمی است. خب بر اساس این روایت تا اینجاش درست میگن اینها، حالا کجاش اشکال داره؟ خب به طور طبیعی ظلم میشه علت، ظهور میشه معلول، این میشه شرط، اون میشه مشروط، نمیشود قبلش محقق بشه. این تفکر کجاش اشکال داره؟ اولین اشکال اینه، اولین اشکال، اگر چنین روایتی از پیغمبر به ما رسیده باشد، روایت زمانی اعتبار داره مخالف نص صریح قرآن نباشه. خود اهل بیت به ما یاد دادن،
بله،
گفتن اگر روایتی از ما نقل کردید مزامینش مخالف با نص قرآن بود، فضربوه علل جدار، بزنید دیوار. خب ببخشید، این روایت فرض میگیریم از پیغمبر اصلا صادر شده باشه، این که مخالف نص صریح قرآنه. چرا؟ برای اینکه قرآن صراحتا میگه ولا ترکنوا الی الذین ظلموا فدمسکم النار. اگر شما در مقابل ظالمین کوتا بیایید، قبل از اینکه ظالم رو بسوزانیم شما رو میسوزانیم، شما زمین ساز ظلم هستید. یعنی فرض را میگیریم. دومین اشکال که تناقض در کلام خود رسول الله به وجود میاد. چطور پیغمبر میفرماید حضرت مهدی زمانی ظهور میکند که قبلا ظلم گسترش پیدا کند، در حالی که پیغمبر اکرم میفرماید قبل از قیام حضرت مهدی انقلاباتی به وجود میاد، انقلابات به حق، که این انقلابات به حق زمین ساز اون قضیه هستند. من فکر کنم همه عزیزانی که الان با برنامه شما ارتباط برقرار کردن، اگر این حرفای ما رو درست گوش کرده باشن، پس چطور شده این مشکل پیش آمده که اصلا یه جریان فکری به وجود نه الان در بسیار از مردم همین باور ایجاد شده،
بله،
که آقا باید ظلم گسترش پیدا کند
تا حضرت ظهور بکنه.
آی دکتر، این که من میگم باید مفاهیم دینی را کارشناسان بجا آشنا برای مردم تبیین کنند، اصلا روایت این نیست.
یعنی در روایت تحریف ایجاد شده.
ببینید این روایت عبارت این است: وجود مقدس حضرت مهدی وقتی قیام می کند کما ملعت ظلمن و جوراست، نه بعد ما ملعت ظلمن و جوراست.